نماز رو انشالله که برقرار میشه برای برگزاری نماز، انشالله مشارکت داشتن در وقف نماز. خب امکانات سرویس بهداشتی خیلی خوب دیده شده براشون، امکانات آب یخ اون برنامه که به طول در طول مسیر دیده شده برای عزیزان که بتونن استفاده کنن، هیچ موارد بهداشتی بیمارستان های صحرایی خیلی خوبی زده شده به جهت اینکه ما بتونیم خدمات بهتری بدیم. قطعا بیمارستان و این فضا استفاده نخواهد شد، ولی به جهت داشتن سرانه یه درمانی بهداشتی ما این کار کردیم، چون اینکه به دلیل حضور میلیونی جمعیت که میان احتیاج دارن که نزدیکترین چاپ رفت آمد عزیزان به خاطر امکانات ما داشته باشه. به همین جهت هست که آماده کردیم. قطعا حضور همه عزیزان، نخبگان، بانوان و قرمندان، جوانان و حوزویان، دانشگاهیان، هیئت‌های مذهبی، ایثارگران، مردم و از همه اقشار شاهد این خواهیم بود که انشاءالله در مراسم انشاءالله شرکت خواهند کرد.
انشالله بعد از اقامه نماز پیکرهای شهیدان عزیز ما به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هم تشییع خواهد شد. آقای
بله بله حتما جزء برنامه هستش. ما دو برنامه داریم، همزمان هم مراسم نماز رو داریم و بعد از نماز انشالله بحث تشییع رو خواهیم داشت. و اینجا هم از خود مردم عزیزمون همونند که همونطور که در تهران بسیار با یک نظم و انضباط بسیار خوبی شاهد حضور چشمگیر مردم عزیزمون بودیم، انشاءالله اینجا هم قوم هم همین کار اتفاق خواهد افتاد تا بتونن این ماشین که پیکر مطهر رهبر شهید هم بر روی قرار گرفته حرکت کنه در بین مردم. انشاءالله مردم همراهی خوبی خواهند کرد که این اتفاق برای قوم هم بیفته و بتونن همه مردم بتونن رویت کنن و ولای خودشون رو به خوبی با رهبر شهیدشون انشاءالله داشته باشن و همچنین بیعت خودشون رو با رهبر عزیز جدید خودمون، رهبر فرزانمون انشاءالله انجام بدن.
به امید خدا براتون آرزوی توفیق میکنم آقای دکتر بهنام جو. میدونم که برای هرچه بهتر میزبانی کردن از عاشقان و داغداران در واقع عزیزمون، هموطنان نازنینمون، شبانه روزی دارید تلاش میکنید. انشاءالله که به برکت خون امام شهیدمون و شهدای والا مقام این مراسم هم با آبرومندی و شکوه مثل مراسم تهران برگزار بشه. هر نیازی هم به اطلاع رسانی و حالا گفتگو با مردم بود در سطح کلان، رادیو اقتصاد در کنارتونه. معید باشید. با شما خدافظی میکنم. آقای دکتر اکبر بهنامجو، استاندار محترم استان قم.
پاشیده بر افلاک یا پرچم صبح از همین پیرهن چاک، دیدیم شبی خون زده بر شام پریشان و صبح که جاری شده بر آن لب عطشان. ما را غم تو کشت و حیات ابدی داد، وان مشت گره کرده که شد جرأت فریاد. ای چشمه بی تاب حیات، ای آتش سوخت، دل برده ای از آب حیات، ای آتش سوخت. بیعت نکند مثل من و دست یزید، رفتی و چنین گفت شهیدی به شهیدی. آن مشت گره کرده که شد جرأت فریاد. ای چشمه بی تاب حیات، ای آتش صبح، دل برده ای از آب حیات، ای آتش صبح.
نام و یاد و خاطره امام مجاهد شهید ما همیشه در دلهامون زنده هست و امروز همین جوانانی که امیدهای اماممون هستند در برابر دشمن می ایستند. دشمنان سراسر مکر و کینه این سرزمین باید بدونند که در برابر این نسل برخاسته، در برابر امیدهای امام امت شکست خواهند خورد. اونها گمان کردن که با ایجاد فشار و تحمیل تحریم‌های اقتصادی میتونن اراده این جوان‌ها رو سست کنن، اما نمیدونن که این جوان‌ها پرورش یافتگان مکتب خامنه‌ای شهید هستن. اینها کسایی هستن که از میون سخت‌ترین بحران‌ها مقتدرتر بیرون میان. این جوانای نازنین ما همون کسایی هستن که با ایمان راسخ و با دانش نوین خودشون به بهترین شکل پاسخ دشمنان رو خواهند داد. اینها نسلی سازنده‌اند که ویرانگر غرور مستکبران خواهند شد انشاءالله.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده، همچنان با خاطراتش زنده.
امین ایران از خاطره تا آینده.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب غیرت دهنده ای همینه ایران متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. ایران متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت.
امین ایران راهی که ادامه دارد.
حضور مردم است که به نظام اسلامی و به کشور عزیز ما مسئولیت میبخشد. حضور مردم است که عوامل قدرت و قوت را در درون ما تقویت میکند. علم ما پیشرفت میکنه، بصیرت ما پیشرفت میکنه، ساز و کارهای مدیریت ما پیشرفت میکند. این به خاطر حضور مردم است، به خاطر انگیزه های مردم است. میخوان این انگیزه ها نباشد.
امین ایران روایت یک امانت برای فردای ایران.
غمش مصیبتی جان سوز است، با نور شهادتش شبم چون روز است. ایران حسین تا ابد ثابت کرد، هموار سپاه رهبری پیروز است، هموار سپاه رهبری پیروز است. شد هم دل و هم صدای سربازانش، در مرک جان فدای سربازانش. ای دوست بگو کجا شنیدی که شود فرمان به سپر برای سربازانش، فرمان به سپر برای سربازانش. در دفتر بود نام دریا زنده است، امروز شهید عشق فردا زنده است. حکومت دل خوابور، هرچند که رفته است اما زنده است، هرچند که رفته است اما زنده است.
کلمات بعضی کتاب ها فقط کلماتی روی کاغذ نیستن، بلکه شمشیرهایی از حقیقت هستن و سپرهایی از ایمان. کلماتی که از زبان رهبر شهیدمون نگاشته شدن و کتاب هایی که به قلم ایشون تقریر شده، واقعا گنجینه ارزشمندی از حکمت و دانایی. به قلم او رو میشنویم تا با یکی دیگه از کتاب های رهبر شهیدمون آشنا بشیم.
هر جلدی رو یه شب میخونش.
50 سال پیش شاد بودم.
بینوایان رو قبلا دیده بودم.
میشناسم اینا. اون کتاب مارسل پروست هم شما چاپ کردید؟ اون هفت جلدی هفت جلدی
بله سالها پیش خوندم.
من خیلی کتاب میخونم.
نقاش بابراسه،
اون که شریعتیه، اون فریدون مشیریه، اون که صادق هدایت.
این یکی راجب شما ندارید،
همه شو دارم.
چهار ساعت پنج ساعت برای آقا کتاب میخونم.
از سال 39-40 یه قسمتی ترجمه کردم.
چرخی تو این
کتابا کیف کنم. در دوره جوانی خوندم،
گناه آرام خونده بودم.
به قلم او. بعضی کتاب ها از همان عنوانشان یک سؤال بزرگ در ذهن مخاطب ایجاد می کنند. انسان 250 ساله یکی از همان کتاب هاست، عنوانی که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد. مگر ممکن است انسانی 250 سال زندگی کرده باشد؟ اما کافی است چند صفحه از کتاب را بخوانید تا متوجه شوید این عنوان یک استعاره نیست، یک نگاه است. نگاهی که آیت الله سید علی خامنه ای سالها پیش در تحلیل زندگی ائمه اطهار علیهم السلام مطرح کرد. اینکه اگر زندگی هر امام را جداگانه ببینیم، بخش مهمی از حقیقت را از دست دادیم. باید همه این زندگی ها را به چشم یک مسیر واحد نگاه کنیم. گویی یک انسان در طول 250 سال در شرایط مختلف زندگی کرده و برای رسیدن به یک هدف هر بار شیوهی متفاوت را برگزیده است. این کتاب حاصل سالها سخنرانی، تحقیق و تأمل درباره سیره اهل بیت علیهم السلام است. مجموعی که در 15 فصل از دوران پیامبر اسلام آغاز می شود، به ماجرای امامت می رسد، زندگی امیرالمومنین، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و دیگر امامان را مرور می کند و در نهایت تصویری منسجم از جریان امامت ارائه می دهد. اما شاید مهمترین ویژگی این کتاب نوع نگاه آن به تاریخ باشد. در بسیاری از کتاب های تاریخی با مجموعه ای از وقایع روبرو هستیم. جنگ ها، صلح ها، شهادت ها و رخدادهای مختلف. اما در انسان 250 ساله این وقایع قطعات یک جورچین هستند. نویسنده تلاش می کند نشان دهد که هیچ یک از تصمیم های ائمه را نمی توان جدا از دیگری تحلیل کرد. برای مثال یکی از بخش های مهم کتاب به صلح امام حسن مجتبی علیه السلام اختصاص دارد. صلحی که گاه تنها به عنوان پایان یک جنگ شناخته می شود. اما در این کتاب از زاویه دیگر به آن نگاه شده است. آیت الله خامنه ای توضیح می دهد که اگر امام حسن علیه السلام در آن شرایط راه دیگری را انتخاب می کرد، شاید حقیقت اسلام در میان فضای سنگین تبلیغات و تحریف از بین می رفت. از نگاه ایشان آن صلح عقب نشینی نبود، تغییر میدان مبارزه بود. جنگ نظامی پایان یافت، اما مبارزه فرهنگی، سیاسی و روشنگری آغاز شد. مسیری که سالها بعد زمینه را برای قیام عاشورا فراهم کرد. در این نگاه صلح امام حسن علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام دو رفتار متضاد نیستند، بلکه دو فصل از یک کتابند. دو تصمیم متفاوت برای رسیدن به یک مقصد واحد. شاید همین نگاه مهمترین پیام انسان 250 ساله باشد. اینکه برای رسیدن به یک هدف همیشه یک روش وجود ندارد. گاهی باید ایستاد، گاهی باید سخن گفت، گاهی باید صبر کرد و گاهی باید قیام کرد. آنچه تغییر نمی کند هدف است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از خوانندگان این کتاب می گویند بعد از مطالعه آن دیگر زندگی ائمه را مانند گذشته نمی بینند. دیگر هر امام تنها شخصیت یک دوره تاریخی نیست، بلکه عضوی از یک حرکت بزرگ و پیوسته است. حرکتی که از آغاز اسلام تا پایان دوران حضور ائمه یک مسیر مشخص را دنبال می کند. انسان 250 ساله فقط یک کتاب تاریخی نیست. دعوتی است برای دوباره دیدن تاریخ. برای اینکه پشت هر حادثه حکمت آن را جستجو کنیم و بدانیم گاهی تفاوت در روش به معنای تفاوت در هدف نیست.
هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
امروز یه مقداری شاغله های دیگر مثل فضای مجازی، مثل این چیزها جای کتابخانی رو گرفته. این حرکت صحیح نیست. کتاب بایستی یک جای خاصی هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشه. هر روزی مقداری کتاب باید بود.
لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
من مایل هستم که کتابخانی هرچی بیشتر رواج پیدا کنه، چون اعتقادم در این است که ما محتاج کتاب هستیم.
انشالله که سلامت باشید و تندرست و هممون بتونیم واقعا توی هر سنگری که هستیم، در هر رسته اجتماعی و اقتصادی که هستیم، با بالا بردن دانش خودمون و به روز بودن به اطلاع ایران عزیزمون کمک کنیم، خاصه جوانهای نازنین که امروز داریم ازشون صحبت میکنیم که همیشه یکی از امیدهای بزرگ رهبر عزیزمون برای آینده ایران بودن و هستن. امروز ازتون خواستیم بهمون بگید که از مهمترین توصیه های رهبر شهید رو به جوانان امروز به ویژه در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اگر بخواین یادآوری کنین، اون توصیه چیه؟ دو خط ارتباطی برنامه مسامانه پیمک 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتونه.
یکی از توصیه های مورد تاکید ایشون این بود که با دشمن دوستی نکنیم و بدونیم که مذاکره با دشمنان عاقلانه و هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. و توصیه دیگه ایشون این بود که هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه سازش و تسلیم پذیری در مقابل دشمنانه. تشکر میکنم. علیه چراغی هستم از قم.
شنونده عزیزمون با همون پیمک زدن 937-4002 گفته من فکر میکنم مهمترین توصیه ایشون این بود که ایران رو با کار، تخصص و تلاش خودمون بسازیم، نه با تکیه بر دیگران.
امام شهید ما خیلی تاکید داشتن که مشکلات داخلی رو با هم جوانها میشه حل کرد و متکی بودن به جوانهای غیور که در زمینه علم و فرهنگ و همه زمینه ها واقع از جان برای ایران میگذشتن. این نشون میده که ما جوانها میتونیم مؤثر باشیم. این توصیه امام شهیدمون برای نسل جوان خیلی مهمه. همه مشکلات ما به تلاش اون عزیزان بستگی داره که علاقه دارن به این آب و خاک و از جان میگذرن، نه به غرب و کس دیگه. ممنون از شما.
شنونده عزیزمون آقای عزیزی گفته که رهبر شهید همیشه با آینده امیدوار بودن. به نظر من جوانها باید امید رو با تلاش، علم و کارآفرینی معنا کنه. ممنون از تلفن‌ها و پیامکاتون، همچنان با ما باشید. برنامه تا 6 بعد از ظهر ادامه داره. بریم همراه بشیم با یکی دیگر از گزارشگران عزیزمون، خانم لیلا علاقمند.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب هستیم و با توجه به این که حضور جوانها رو ما پررنگ میبینیم، میخوام برم سراغ جوانها، جوانهای کم سن و سالی که آینده این کشور هستن، کسانی که اومدن تا در مراسم بدرقه رهبر شهیدمون حضور داشته باشن. بریم بینشون. سلام، چند سالتون، شغلتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب، من 18 سالمه، محصلم هستم رشته تجربی.
اینجا چه میکنی؟
اینجا با رفقا حالا دوستان مشغول نظافت این محیط میکنیم و گروهمون هم جهادیه، صرفا نه اینکه مثلا تحت نظارت جایی باشیم، کار جهادی انجام میدیم و انشالله که هم رهبرمون هم شهدا از ما راضی باشن. شما
جوانای مثل شما توی این مراسم بدرقه زیادن کمن؟
اتفاقا تعداد پرشکوهی و تعداد زیادی از بچه ها رو من خودم حالا دیدم، هم همسن و سالای خودم، حتی کوچیکتر که حالا بعضن هم حالا به خاطر شرایط جوی هم که هست، به خاطر گرمایی که حالا وجود داشته شرکت کردن و دم تک تکشون گرد.
چون جوان هستید، فکر میکنید مهمترین آموزه که میشه از به عنوان توصیه از رهبر شهید به جوانای امروز، همسن و سالای خودتون یادآوری کنید چیه؟ چه توصیه ای رو برای خودتون به یادگار نگه داشتید؟
بله، حضرت آقا خیلی تاکید کردن که روی اون فهم و دانشمون کار کنیم که بتونیم کشورمون رو بسازیم و هر روز پرقدرت‌تر از دیروز بتونیم هم کشورمون رو هم مردممون رو هم ارتقا بدیم، از همه لحاظ، از لحاظ نظامی بتونیم تقویت پیدا کنیم که به دشمنانمون انشاءالله غلبه پیدا کنیم. و این به نظرم درس مهمی که میتونه خود رهبرمون هم چند بار خیلی هم بهش تاکید کرده اینه که بچه‌ها همسن و سالای خودم درساشون رو بخونن.
دوستان همراهان شما هستن؟
بله بله بله.
بریم سراغشون. سلام علیکم.
سلام،
خوب هستی شما؟ مخلصیم. سلام. شما چند سالتونه؟
من 18 سال.
از کی اومدی؟
از دیشب.
از دیشب. خسته نشدین چند وقته؟
نه، کار برای خدا خستگی نداره.
حضور جوانای مثل خودتون رو چطور میبینید؟ کم رنگ، پر رنگ تو مراسم؟
الحمدلله رب العالمین، توی این دوره و کلا توی این نسل جوان‌ها پایکارترن و این انقلاب جوان هاست و این نسل طلاییه، این انقلاب اسلامیه و دیگه اون کسایی که میگفتن آقا این نسل پیرمردای ده 50 و ده 60 که این انقلاب کردن و اینا، اونان فقط، نه اینطور نیست، الان همه اینا ده 80 و ده 70 و
آینده کشور تو دسته شما
جوان هاست. هاست. بله.
رهبر شهید توصیه زیاد داشتن به شما جوانای امروزی، یکی از اون توصیه هایی که هیچ وقت از ذهنتون پاک نمیشه،
یه توصیه ای که از آقا خیلی روشون مانوب میدادن و تو ذهن بنده هستش، باید درس بخونید و شما جوانها درس بخونید تا آینده رو بسازید و بتونید اثرگذار خوبی باشید توی این نسل، توی این دوره.
خیلی ممنونم از شما. متشکرم. برم سراغ نفر آخر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور شما؟
الحمدلله.
چند سالته؟
من 18 سالم.
تموم شد دیگه نه؟ میری برای کنکور؟
بله دیگه، ان شاءالله 30 مرداد کنکور رو بدیم.
چه رشته‌ای دوست داری قبول شی؟
ببینیم چیکار می‌کنیم، ان شاءالله برای یه رشته خوب بتونیم اقدام کنیم قبول بشیم.
خب ایشالله که اون نتیجه دلخواهت نصیبت بشه. از کی توی مراسم بدرقه حضور پیدا کردی؟
ما از دیشب ساعت 8-9 ما اینجاییم.
خسته نشدی؟
نه، خستگی نداره.
چرا خستگی نداره؟
کار برای
بیمنت داری خدمت رسانی میکنی در مراسم بدرقه برای رهبر شهید، اون هم به این همه زوار.
کار برای اسلام و برای انقلاب خستگی نداره. این انقلاب، رفیقا هم گفت، این انقلاب انقلاب جووناست، ما باید پای کار باشیم تا انشالله پرچم انقلاب بدیم به صاحب همین انقلاب، حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه
انشالله. رهبر شهیدمون خیلی تأکید داشتن رو این موضوع که آینده کشورمون تو دسته شما جووناست. فکر میکنید که چه اقدامی میتونه عملی ترین اقدام باشه از سمت شما؟
و خوب درس بخونیم تا انشالله بتونیم که هم کشور رو به اون آینده روشنش برسونیم و همین که جهان رو بتونیم به اون عدالت و آزادی و به اون جهان شمول بودن اسلام بتونیم کمک کنیم که این فرهنگ اسلام گسترش پیدا کنه، فرهنگ انقلاب گسترش پیدا کنه.
یه تصویر از خودتون، از شما جوونا داره مخابره میشه به تمام دنیا، فکر میکنی چه تصویری هست از جوونه ایرانی توی این مراسم؟
جوون امیدوار، پرقدرت، قوی و انشالله پیرو خط قائد شهیدش
انشالله. خیلی متشکرم.
سلام.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارش امروزمون بود با جوانایی که آینده ساز این مملکتن، خودشونم میدونن واقف هستن به این مسئله و تلاششون رو دارن میکنن تا به توصیه رهبر شهیدشون این حرف و این توصیه رو تا اونجایی که میشه به منصه ظهور بنشونن. متشکرم. همچنان بر روی موج FM ردیف 98 همراه ما باشید.
چه واقعا سرمایه اجتماعی داره ایران عزیز ما، چه جوانای عاشق. و بی خود نیست که حضرت آقا همیشه در کلامشون میگفتن که جوانها گنج پنهان این مملکتن. امیدوارم که واقعا از این سرمایه فوق‌العاده و از این نیرو و پتانسیل و ظرفیت به درستی بتونیم استفاده کنیم. بریم سراغ پیامکا. شنونده عزیزمون برای ما پیام زدن، 912-11-12 گفته ایشان همیشه به جوانها اعتماد داشت، همین اعتماد به نظر من بزرگترین انگیزه برای ساختن آینده کشور.
رحمت کنه رهبر عزیزمون، رهبر شهید در فراز جوان خیلی چیزای فرمودن، مثلا زرجش، تهذیب نفس، علم، اخلاق، صداقت، پاکی، اینا مهمن. من یادم یاد سخنرانی کردم برای جوانان، فرمودن جوانان دنبال زرجش و علم و تهذیب نفس. جوانان ما تهذیب نفس یعنی پاکی دل، یعنی هر چی تو دل باشه بیرون کنیم، حسادت، ریا، غرور، تکبر، شرک، اینا رو از دل بیرون کنیم، میشه تهذیب نفس. دو، ورزش. ورزش که برای رضای خدا ارزشمند است، میدهد مفاد پند است. تقوا، علم، کشور قوی یعنی کشوری که علمش بالا باشه. اینا سفارش کردن به جوانان، انشالله گوش کنن، عمل کنن. سلامات از احواز.
هر سال برای ما یک نبرد تازه و هر شعار سال یک فرمان پیش رویه. شعارهایی که رهبر فرزانمون در ابتدای هر سال تعیین می‌کردن جملات ساده نبود، بلکه فرمانهای مأموریت‌های ملی بود که برای عبور از تنگناها و رسیدن به